بسم الله الرحمن الرحیم. امشب یه مسئله رو در باب نذر عرض کنم. اگر کسی نذر کند، عملی را بر خودش واجب کنه یا عملی رو بر خودش حرام کنه، این دو صورت داره. صورت اول اینه که شخص این کار رو بدون هیچ شرطی میکنه، معمول نیست، ما معمولا با این نذر آشنا نیستیم، ولی این نذر شدنیه. مثلا فرض کنید من نذر کنم که سوره قل هو الله بخونم، یه بار سوره قل هو الله بخونم، نه اینکه اگه فلان اتفاق افتاد، اگه حاجتمو گرفتم، اگر مثلا فلان حادثه پیش نیامد من این سوره رو بخونم. همینجوری میتونم نذر کنم، بگم برای خدا بر من است که یک سوره قل هو الله احد بخونم. اگر این رو به قصد جدی گفتم، در این صورت بر من خوندن اون سوره واجب می شود و این کار تمامه، دیگه قابل به هم زدن هم نیست. اما صورت دوم نذر اینه که من مشروط به یه چیزی نذر می کنم. اون مشروط به یه چیزی گاهی این است که شخص نذر میکند که اگر اتفاقی بیفتد یا نیفتد اون کار رو انجام بده. مثلا حاجتی داره، دوست داره بیمارش شفا پیدا کنه، خدایا اگر بیمار من شفا پیدا کرد، برای تو بر من است، برای خدا بر من است که اگر بیمارم شفا پیدا کرد من مثلا فلان مبلغ به فقیر بدم. یا حادثه ایست بناس اتفاق بیفته، یا میخوام یه حادثه ای اتفاق نیفته، اگر فلان کس مثلا فلان کار رو نکرد اون وقت من این کار رو میکنم. اینا درسته. گاهی هم میشه نذر یه جور نذر از باب تنبیه خود من باشه. مثلا کسانی که میخوان بر خودش یه قدری تقید بیشتری به انجام اعمال خیر پیدا کنن یا ترک گناه میکنن، میگن اگر مثلا برای خدا بر من است که اگر من یک بار دیگر سیگار کشیدم فلان مبلغ به فقیر بدم، یا مثلا 5 روز پشت هم دیگه روزه بگیرم. این نذر برای تنبیه منه، ازش تعبیر میکنم نذر زجر. زجر با رازا، یعنی نذری برای بازداشتن خود که این عمل رو انجام ندم. یا اینکه از اون طرف من تنبلم واسه نماز صبح، نماز صبح هم قضا میشه، نذر میکنم که اگر نماز صبح هم یک بار دیگه قضا شد، مثلا اون روز رو ولو شده بی سحری روزه بگیرم. درسته، همون روز روزه بگیر. خب از ترس این که یه گرسنگی یه تشنگی در اون روز پیدا نکنم، ولی ساعت کوک شده بدن همجوری خودش منو از خواب میپرونه. اینم این نذرها همه صحیحه. خب در نذر نکته ای که هست اینه که باید صیغه نذر خونده شود تا اون نذر واجب بشود وفای به آن. اگر کسی فقط نیت کند، نیت کنه تو ذهنش بشه که اگه فلان حاجتش برآورده شد آنگاه این عمل رو انجام میدهد، اگر نیت بکنه نذر در حقیقت منعقد نشده، یعنی واجب نیست حالا این کار رو انجام بده ولو اون حاجتش هم برآورده بشه. البته اگه بکنه قطعا بهتره. یا حتی اگر کلامی بگوید ولی این کلام اون صیغه نذر نباشد، در این صورت بازم بر او واجب نیست. مثلا اگر بگه که من نذر میکنم، همین جمله رو که خیلی ها اینو میگن، میگن من نذر میکنم اگر فلان اتفاق بیفتد من این کار را انجام میدم، این ولو کلام است ولی در این حال اون نذری که گفته اند که واجب انسان وفا کنه این نیست. اون صیغه نذر چیه؟ اینه که مثلا اگه فارسی زبانه به فارسی بگه برای خدا بر من است که یک سوره قل هو الله احد بخوانم اگر فلان اتفاق بیفته، یا 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان در مثلا به مسجد اعظم کمک کنم اگر فلان اتفاق بیفته. اگر چنین نذر چنین بگه اون وقت نذرش واجب میشه دیگه، این انعقاد نذر میشود به این صورت، برای خدا بر من است که فلان کار رو انجام بدهم یا فلان کار رو انجام ندهم. درسته؟ این میشه. یا به عربی اینو بگه لله علیه ان افعل کذا. درسته؟ یا اگه ترک زبان به ترکی، انگلیسی زبان به انگلیسی، خلاصه این مضمون برای خدا بر من است که فلان کار را انجام بدهم یا انجام ندهم، این چیزیه که نذر باهاش محقق میشه. اگر همین جوری فقط نیت میکنه یا یه چیزی میگه ولی تو این مایه نیست، حتی اگر بگوید نذر میکنم، میفرمایند در حقیقت نذر شرعی نیست. اگر نذر کرد، نذر بخواد منعقد بشه، اینجوری منعقد میشه. اگر اون وقت نذر منعقد شد که حالا انشاءالله بعضی شبهای دیگه شرایطش رو عرض کنیم، اگر نذر منعقد شد وقت دیگه نمیشه انسان تغییرش بده، نمیتونه جا به جاش کنه. اگر مثلا شما نذر کردید که به مدت 1 سال هر شب جمعه برید زیارت امامزاده داوود، برید زیارت حضرت عبدالعظیم، ولو زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی در ثواب زیارت امام حسین علیه السلام از جهتی قرار داده شده، اما اگه برای شما یه سفر کربلا پیش اومد، زیارت خود امام حسین و خورد به شب جمعه نباید برید، بلکه همین زیارت از عبدالعظیم رو باید انتخاب بکنید، ولو اینکه خود زیارت امام حسین علیه السلام قابل قیاس با زیارت از عبدالعظیم نیست، تغییرش دیگه نمیشه داد. ولو اینکه عمل دیگری که صرف نظر از نذر برای شما موردش پیش بیاد که ارزش او و اهمیت او شرعاً بالاتر باشه. خدای متعال همه ما و شما را در مسیر بندگیش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. خب سوره مبارکه انشقاق و بروج رو تلاوت کردیم. امشب هم شب ولادت با سعادت حضرت امام ابی جعفر محمد ابن علی الجواد امام نهم صلوات الله و سلام علیه، بنای بر اختصار هم باید داشته باشیم. شبها رو به کوتاه شدن رفته، باید قدری ما این ملاحظات رو در کنار هم داشته باشیم. اما در سوره مبارکه بروج خدا بد یاد می کند از اصحاب اخدود. اینا کسانی هن که یک عده از مؤمنین بی پناه رو گرفته بودند. و اینها رو زنده زنده در آتش افکنده بودن و خودشون استادی ها نشسته بودن و مشغول نگاه کردن بودن زنده زنده سوخته شدن اینها رو. خدا می فرماد و ما نقمو من هم الا ان یؤمنو بالله العزیز الحمید. فقط اشکالی که تو این مؤمنین دیده بودن این بود که اینا ایمان به خدا داشتن و الا هیچ جرم دیگری اینا نداشتن در نظر اون جنایتکاران. خب این رو خدا برای چی بیان میکنه؟ خدا میفرماید که در قصص که ما بیان میکنیم در قصه ها عبرتون لأولی الالباب، یه مایه عبرتیست برای خردمندان. یعنی گاهی ایمان به خدا تا اینجا هم هزینه داره ای مؤمنین. اینجوری نیست که ما همیشه بتونیم با آسایش و آرامش زندگی کنیم، ایمان و همه وظایف شرعی رو هم انجام بدیم و کسی هم مزاحم ما نشه. البته توصیه شده است که ما تا آنجا که می شود رفتارهای تحریک‌آمیز نسبت به دیگران نداشته باشیم. به ما گفتن تعامل خوب بکنید با حتی دشمنان ما، با مخالفین ما اینجور باشید. عبدالله ابن ابی یعفور از بزرگان اصحاب امام صادق صلوات الله علیه، وقتی او از دنیا رفت امام صادق علیه السلام یه نامه‌ای نوشتند به شیعیان خودشون در کوفه و به شیعیان خودشون در کوفه گفتند ای کاش شما هم مثل عبدالله ابن ابی یعفور بودید. این عبدالله ابن ابی یعفور رضوان الله تعالی علیه یه کسی بود که اومد پیش امام صادق علیه السلام و حضرت عرض کرد، مقام تسلیم رو میخوام عرض کنم، به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله شما از این درخت یه انار بکنید با دست مبارکتون دو نیمه کنید، به من بفرمایید این نیمه حلال است این نیمه حرام، من شک نمی کنم در آنچه شما گفت. نمیگم مگه میشه هم چیزی که از یه درخت از یه شاخه تو یه دونه میوه مالک این درخت آبی که داده اون آب اومده برای این میوه صرف شده تو یه آفزا تو یه آفتاب. میدونم که شما بی جهت نمیگید. وقتی این رو به حضرت عرض کرد حضرت فرمود رحمک الله، خدا تو رو رحمت کنه، یه همچین فردی با این ایمان و با این اعتقاد قرص و محکم، این آدم توی کوفه که یه جنگلی بود اون وقت از اعتقادات، شیعه زیاد داشت کوفه ولی سنی داشت، ناسبی داشت، از جارودیه، از زیدیه، سگ و شغال و همه چی اونجا از اعتقادات اینجوری پیدا میشه. و شیعیان در کوفه یه مقدار تعدادشون زیاد بود. تعدادشون زیاد بود، احساس اقلیت نمی کردن. اگه یه گروه احساس اقلیت کنن رفتارهای همراه با تدبیری پیدا میکنن. این هم خصوصیتیه که یهودی ها سعی میکنن تو خودشون زنده نگه دارن، لذا تو دنیا همیشه بین خودشون این نکته رو میگن که ما در اقلیتیم تا وقتشون تلف نکنن بتونن کارهایی انجام بدن که بیشتر به نفعشونه، بقیه رو سر کار میذارن ولی خودشون هیچ وقت سر کار نمیرن. توجه کردین اینا اینجوریه، باهایی هم اینطوریه، خیلی روی این حس اقلیت خودشون کار میکنن و به این صورت خیلی حفظ میکنن جامعه خودشون. ولی ما متاسفانه یه وقت داره فکر میکنیم دنیا همین چهاردیواری تهرانه، چهاردیواری تهران هم فکر میکنه همین محل قلعکه، یا چهار تا خیابون اون طرف تر، بعد هم اینو تعمیم میدیم به همه دنیا. وقت اینه که غیرتهای دینی ما ضعیف میشه یا رفتارهایی میکنیم که رفتارهای مناسبی نیست. الا ای حال اگه خود چشمون باز کنیم بریم تو دنیا چه خبره، ما کجاییم، وقت میفهمیم که ما در اقلیت خیلی شدیدی قرار داریم و خیلی از کارهای نابخردانه رو ما نمی کنیم. توجه کردین؟ شیعیان اونجا گرفت از این مسئله زیاد بودنشون استفاده کردن و شروع کردن با اهل سنت در اونجا درگیر شدن و یه رفتارهای نامناسبی که ائمه نهی کرده بودن اون رفتارها رو انجام میدادن. لذا یه رابطه خوبی برقرار نبود اونجا. عبدالله ابن ابی یعفور درست طبق دستور امام صادق علیه السلام عمل کرده بود. حتی داریم توی احوالات او که با ناسبیام رابطه اجتماعیش خوب بود. این معنیش این نیست که در اعتقاداتش کوتاه اومده بود یا در قلبش اهل تبری نبود یا در خفا اهل لعن و اهل براعت جستن نبود، نه، ولی رفتارش رفتاری بود که گاهی بعضی از این آدمایی که توی همین از ناسبی ها بودند اینا به این نزدیک مرگشون هم که شده بود، مثلا گاهی گویا عبدالله ابن ابی یعفور رو صدا میزنن که بیاد بالستری، چون گفتن احساس میکنه آدم خوبیه. که یه بار خودش به امام صادق علیه السلام عرض کرد که من بالستری یکی از این ناسبی ها بودن داشت میمرد و عرض به حضورتون که اواخر عمرش یه جمله میگفت، حکایت از یه خلاص ناراحتی شدید و گریه میکرد. حضرت فرمود رعاهما و رب الکعبه، رعاهما و رب الکعبه، به خدا قسم پیغمبر و امیرالمؤمنین رو او در اون وقت دید، به صورتی دید که خیلی برایش ناگوار و ناخوشایند بود، به این جهت به این حسرت افتاده بود. وقتی این عبدالله ابن ابی یعفور از دنیا رفت، امام صادق علیه السلام به شیعیان خودش در کوفه نوشتن که ای کاش بقیه شما هم همینجوری باشین، یه رفت اینجور تسلیم در برابر ما. اون قصه انار رو یادتون بیاد. از اون طرف همون رفتاری که ما با مخالفینمون دوست داریم انجام بدید انجام بدید، که رفتار همراه با تقیه است. خب ولی در این حال ما اگر تحریک نکنیم دشمنانمون رو، مخالفینمون رو، دیگر فرقه ها و اینها رو، ولی بالاخره یه روزی ممکنه از یه جایی خلاصه یه چیزایی درز کنه، یه مشکلاتی میشه، میشه یه روز به اینجا برسه. خدا اینو میگه که شخص به خاطر ایمان به خدا زنده زنده به نظرش تو آتیش. در دوره غیبت امام زمان علیه السلام امیدواریم خدای متعال بدا کند برای چنین حادثه‌ای که ائمه فرمودن چون حوادث قبل از ظهور امام زمان علیه السلام بدا برداره، یعنی می شود خدا این تقدیر رو به هم بزنه. ولی یکی از چیزهایی که تقدیر شده تو روایات هست که کار به جایی میرسه حتی لا یستطیع احد ان یقول الله الا مستخفیان، کار به جایی میرسی که اسم الله رو آشکار نمیشه برد. توجه کرد؟ هزینه برمیداره. میشه یه روز اینجوری هم بشه و ما باید در خودمون چنین ایمانی رو پدید بیاریم و کوشش کنیم از خدای متعال درخواست کنیم که به همچین استحکام ایمانی برسیم. و گفتند و بشارت دادند که برخی از افراد در عین اینکه زمان غیبت حجت خدا و ولی زمانشون هست، در عین حال خدا یه جوری اونها رو قرص و محکم قرار داده که انگار زمان زمان حضور ولی خداست، برای اونها تفاوتی نمی کنه. و این عنایتی است از جانب خدای متعال که حالا باید واقعا دعا کرد که خدا چنین ایمانی به ما بده. تو دعای ماه رجب هر روز هست که از امام زمان علیه السلام خیلی توصیه شده این دعا رو هر روز بخونیم. اونجا اینه: و انتزیدنی ایمانا و تثبیتا، خدایا از تو میخوام که به من ایمان بیفزای، ایمان منو بالا ببر و ثبات قدم من رو زیاد کن. و انتزیدنی ایمانا و تثبیتا. خب این یه تذکری در مورد این آیه، اما در مورد امام جواد صلوات الله و سلام علیه، خب اولین امامی از میان ائمه ما بود این بزرگوار که در سن کودکی به امامت رسید. قبل از این که به امام از شهید بشه، امام هشتم علیه السلام، اون حضرت یه تدبیرهایی رو کردن تا شیعیان رفته رفته با مقام و موقعیت امام جواد علیه السلام آشنا بشه. اومد یه شخصی به نام محمد ابن میمون، در حالی که چشمش آسیب دیده بود تا جایی که تقریبا دیگه نابینا شده بود، پیش حضرت رضا علیه السلام در حالی که حضرت در سفر حج بودند. اومد به حضرت عرض کرد: یه دعایی کنید چشم من نابینا شد. با اینکه خودش حجت خداست، حضرت دست به قلم برداشتن یه نامه نوشتن، فرمودن میری مدینه اینو میدی به پسرم، حاجت تو اونجا روا میشه. او هم گرفت اومد. این در حالی است که امام جواد علیه السلام 4 ساله. آورد نامه رو اونجا، وارد شد برای یه آزاده 4 ساله. نامه رو داد خدمت امام جواد علیه السلام. این آزاده 4 ساله گرفت و بعد فرمود به خادم که موفق نامی بود: موفق، نامه رو باز کن پیش روی من. اون نامه رو باز کرد، جلوی چشم اون حضرت قرار داد. حضرت خوندن، بعد فرمودن آسیب چشم تو در چه حده؟ گفت دیگه نمیبینم جایی رو. حضرت فرمودن بیا جلو. من جلوی دستی به چشمان او کشیدن، دید چشم او از اول بهتر، از اولش بهتر شد. مشابه این مورد دو نفر دیگه هم نقل شده. یه شخصی به نام محمد ابن سنان، این پیش امام رضا علیه السلام بود. حضرت بهش همین از عارضه چشم باز شکایت کرد. حضرت فرمودن برو پیش پسرم جواد علیه السلام. اومد حضرت جواد علیه السلام بهش فرمودن که من حاجت تو رو برمیارم، ولی شرطش اینه که به کسی ابراز نکنی، بیان نکن. از کرد چش ازاد عنایتی کردن، چشم او به صورتی شده بود که میگفت چیزهای ریزی که دیگران نمیدیدن برای من خیلی واضح و آشکار بود، خیلی آشکار. فاصله های دور رو میدیدم، چیزهای خیلی ریز رو میدیدم، خیلی چشم عجیبی. یه روز به هم گفتن، سالها گذشته بود، خودش میگه یادم نیست، میگه 10 سال چقدر گذشته بود. یه روز یکی به هم گفتش که خیلی چشم عجیبی داری، چجوری شده؟ من فکر کردم دیگه آنچه که به هم فرموده جواد الائمه علیه السلام دیگه شامل مرور زمان شده دیگه، انشالله حادثه پیش نمیاد. گفتم قصه، تا گفتم چشم برگشت به حالت قبل، تا گفتم چشم برگشت به حالت قبلی. خب این نکته رو هم عرض کنم. یه شخصی گفت که زمان وزارت و صدارت محمد بن عبدالملک زیات بود که وزیر پرنفوذی بود در عهد خلفای عباسی، البته آخرش مغضوب واقع شد جوری که او رو انداختن تو تنور. اون وقتی که هنوز سر کار بود، در عهد او یه شخصی که زیدی مذهبم هست، یعنی زیدی مذهبا اونایی هم که الان توی یمن هم هستن دیگه، شیعیان یمن که میگن، اینا شیعه زیدی مذهبن، یعنی معتقدن بعد از امام چهارم علیه السلام زید بن علی بن الحسین امامه، به امامت امام باقر معتقد نبودن و نیستن. الان هم امام 37مشون هم هست، حالا نمیدونم کجاست، ولی هنوز سلسله امامتشون ادامه داره. و آدمایی بودن که البته الان دیگه از تشیع فقط نام برشون مونده دیگه، تقریبا تمام اعتقادات و تمام احکامشون شبیه اهل سنته. یعنی شما ای ببینید برید اونجا متوجه نمیشین که اینا شیعه زیدی هن. حالا اون و زیدی یه گروه پرنفوذ و پرتأثیری بودن در طول تاریخ تشیع. این شخص میگه من زیدی بودم در زمان صدارت و وزارت محمد بن عبدالملک زیاد، شنیدم که یه نفر رو در سامرا زندانی کردن چون ادعا کرده من پیغمبرم. ادعای پیغمبری هر کی بکنه مجازاتش در اسلام اعدامه، این مجازات اون فرد. من خیلی حساس شدم که این آدم کیه تو این شرایط ادعای پیغمبری کرده، برم ببینم شاید بنده خدا مشاعرش خود تکون خورده. رفتم و یه قدری با این نگهبانهای بالاخره مصافحه‌ای کردم، و اون وقت مثل الان نبود که نشه مرد رشوه داد و کار انجام داد، اون وقت با رشوه میشد خیلی کار انجام بدن. خلاصه درهای بسته اون وقت با پول باز میشد، گو از این اونو به این اون. خلاصه مسافه کردم این پول چایی، اون پول شیرینی، این آجیل بچه ها، اون هدیه، اون عرض به حضورتون که حق حساب یه چیزی رد شدم تا رسیدم به اونجا. اول نیا کردم به قیافشتم آدم وزینی به حساب بیاد، آدم حالا بشینیم پیشش بینیم چی میگه، به قیافه که نمیشه خیلی اعتماد کرد. شروع کردم باش حرف زدن، نه خیلی قاعده و حسابی حرف زدم. بهش گفتم برای چی افتادی زندان؟ ادعای پیغمبری کردی؟ گفت نه به خدا. گفتم آخه پس برای چی آوردن تو رو اینجا؟ گفت حقیقتش من تو شهر دمشق زندگی میکردم. در دمشق مقام رأس الحسین علیه السلام، اونایی که مشرف شدن میدونن دیگه، کنار مسجد اموی یه جایی است که سر مقدس از سید الشهدا علیه السلام اونجا مدتی نگهداری کردن، یه زیارتگاهی شده. شب‌های جمعه میرفتم اونجا مشغول عبادت میشدم، تا اینکه یه شب جمعه نیمه های شب دم یه آقای جوان خیلی نورانی کنار دست من هست، به من فرمود که پاشو بریم. منم پاشدم، یه چند قدمی با او رفتیم، یافتیم تو مسجد الحرام. خوابم؟ نه قطعا بیدارم. اینجا خیالات میکنم؟ نه خود مسجد الحرام. بهم فرمود که طواف کن. طواف کردم، خودش هم طواف کرد، نماز طواف خوندم، نماز طواف خوند او انجام داد، و بعد به من فرمود که پاشو حرکت کنیم. منم پاشدم، یه چند قدمی رفتیم، یه خودم تو مسجد پیغمبر خدا دیدم، یه قبر پیغمبر خدا، اینم مسجد. فرمود زیارت کن. زیارت کردم و نماز زیارت بخون خوندم و فرمود حرکت کن بریم. رفتیم یافتیم تو مسجد کوفه. مسجد کوفه باز نماز تحیت مسجد بخون. تمام شد نمازم، فرمود بریم. چند قدم حرکت کردم، من توی همون مقام رأس الحسین علیه السلام. این آقام نیست. هر چی فکر کردم، خیالات کردم، نه من کاملا بیدار بودم و هیچ خیالی در کار نبود. گذشت، به کسی نگفتم این جریان رو، ولی برنامه شبهای جمعه من بود تا حدود یک سال بعد. یه شب جمعه دیگه باز این آقا کنار دستان ظاهر شد، فرمود بریم. دوانتر رفتیم، همین سیر رو طی کردیم. توی این وسط ها تو ذهن اومد که من از این آقا آخر کار بپرسم شما کی هستی؟ گو همین که رسیدیم مجدداً به مقام رسول حسین علیه السلام، دامنشو گرفتم تا من انت، شما کی هستی؟ فرمود من محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالبم، امام جواد علیه السلام. اینو فرمود، از دیدگان من غایب شد. این بار دوم که من این حادثه واسم اتفاق افتاد، واسه مردم شروع کردم به گفتن. خب مردم تعجب کردن و یه جوری هم نبود که وضعیت من که بشه توش تشکیک بکنن. کم کم داشت این فضیلت امام جواد علیه السلام تو شهر دمشق میپیچید که حکومت تدبیر کرد که بیاد به من تهمت ادعای پیامبری کردن بزنه، منو بگیره. منم گرفتن. تو دمشق میگن نداشتم، من از جا آوردن سامر را که دور باشم از اونجا. من اینجا. این راوی که زیدی مذهبه میگه، من به دلم افتاد واسه او یه کاری بکنم. گفتم من با این زیات وزیر رفاقتی از قبل دارم، اجازه میدی من یه نامه بنویسم و آنچه تو گفتی رو به او گزارش کنم. شاید گزارشی که به او کردن، مامورین خودشیرینی کردن، یه چیزایی گفتن، خبر بد رسیده به مقامات بالا. واقعیت هایی بدونه، حد اکثر میگه این چاخان میگه دیگه، ولی یه گوشمالی دیگه میدن و تو رو از زندان خلاص میکنه. این هم خیلی استقبال کرد، گفت خدا خیر داریم، میتونی این کارو بکنی. گفت یه نامه نوشتم به زیاد که این آقایی که به تو اون به اتهام دعوی نبوت زندانی شده، جریان رو اینطوری ابراز میکنه، شاید به شما اشتباه گزارش کردن، رستگی کنید شما. و این نامه رو من نوشتم فرستادم به زیاد. زیاد پشت همین نامه نوشت که به این زندانی بگید که به همون آقایی که او رو شبانه کوفه و مدینه و مکه برده، بگی بیاد این از اینجا هم نجاتش بده. این نامه رو من وقتی که دریافت کردم فهمیدم خبر اشتباه نرسیده، بلکه اونا نسبت به اصل جریان مطلع بودن، حالا اینجوری صلاح دیدن که برخورد کنن. یه جواب سربالا بود خلاصه من دادن. من برای این که از جهت اخلاقی بد بود این بنده خدا رو تو زندان منتظر بذارم که حالا واسهش میخوام یه کاری بکنم، برم بهش بگم بابا ما تلاش خودمون کردیم نتیجه نگرفتیم. میگه من آمدم صبح دم زندان، حالا از قبل مجددا باید عرض به حضورتون که وجوه مربوطه رو آماده کنم، درهای بسته رو با عرض حلال المشاکل، چون بعضی ها به پول حلال المشاکل گاهی میگن، با همینجوری ما بدیم تا رد شیم تا برسیم به او. دیدیم که نه، اوضاع خیلی به هم ریخته است، نگهبان ها بسیار آشفته حال و پریشان، از این سو به اون سو میرن، این بر اون بر. گفتم چه خبره، چه اینجوری شده، اوضاع نابسامانه. گفتن اون زندانی که ادعای پیغمبری کرده بود به زنجیرم بسته بودیمش، زنجیر هست، در اتاقم قفل بوده، خودش نیست، معلوم نه آب شده رفته تو زمین یا دود شده رفته آسمان. گو همونجا من مذهب زیدی خودم رو تغییر دادم و مذهب شیعه اثناعشری رو انتخاب کردم. خب یه جمله هم از امام جواد علیه السلام عرض کنم و شما رو به خدا بسپرم. فرمود المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال: توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من ینصحه. مؤمن نیازمند است و این نیازش هم دائمیه، اینجوری نیست که اگر بچه سال باشه نیاز داره بعد که بزرگ شد یا پیرمرد شد یا مثلا آخوند شد یا مثلا امام جماعت شد یا مثلا مورد توجه قرار گرفت این نیاز است بهم داره. نه، دائما نیاز داره به سه چیز: یکی توفیق من الله، باید خدا واسه شرایط جور کنه. خدا اگه جور نمی کرد شرایط امشب محال بود من بیام مسجد، کافی بود یه خود دلدرد بگیرم میگن حاج آقا نمیاد، بله کافی بود یه حادثه دیگری بشه و و و. جور میکنه خدا، شرایط جور میکنه، ما تو اون شرایط اگه جور نکنه نمیشه، درست؟ این داستان رو باید بدونیم که این کارایی که اگر هم انجام میدیم از طاعت خدا، عمدش از اون سو آمده، درسته؟ و الا خلاصه ما باید اینو بدونیم که اگر عنایات حق و خاصان حق نباشد، گر ملک باشی سیاه هستت ورق. توجه کردیم؟ بی عنایات خدا هیچیم هیچ. خب این نکته اول که توفیق هم فرمود هم با دعا به دست میاد، هم با دعا، هم با تلاش، تلاش به اضافه دعا. و امام هشتم علیه السلام پدر امام جواد علیه السلام فرمود من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. ای کسی از خدا درخواست توفیق میکنه ولی نهایت کوشش خودشو به کار نمیبره، داره خودشو مسخره میکنه. توجه کردی؟ همونی که دم دستت هست از اون مقدار کارهای خیر که میتوانی انجام بدی بده، وقت زیادتر از او رو از خدا درخواست کن، وگرنه معنی قضایی که جلومه نخوردم یا خدا بعدیشو بیار، درسته؟ این معنی نداره. دوم و واعظ من نفسه، باید یکی باشه از درون او رو موعظه کنه و این نیاز دائمیه، یعنی شب روز وقت بی وقت باید یکی از درون به من بگه خدا رو بپا. تا کی دیگه راه غیر خدا رو میخوای بری؟ آخرتی هست، امام زمانی هست، سوالی هست، حسابی هست، کتابی هست. اگه اینجا خبر نباشه، خبری نباشه، امیرالمومنین علیه السلام فرمود من لم یکن له واعظ من نفسه لم ینتفع به موعظه واعظ. اگر موعظه‌گری در درون کسی نباشد، هر چی بیرون موعظش کنند و هر که بکند، حتی حجت معصوم حق این کارو بکنه، اثری نداره، ولی اثر نمیکنه. و من کان له من نفسه واعظ کان له من الله حافظ. اگه کسی از درون یکی باشه، هی دائم باش حرف بزنه، حرفای خوبا با من حرف میزنه، یکی کسی در درونم، اما همش به هم میگه نقشه بکش واسه این، واسه اون، کلا اینو به سر اون، این دروغو بگو، اون چاخانو بگو، این کارو بکن، اون نه. یکی کسی که به من حرفای خوب بزنه، اگه کسی اینجوری این واعظ درونیش زنده بشه، کان له من الله حافظ، یه حافظ درونی درش پیدا میشه، توجه کنید، خود کنترلی پیدا میکنه. و سوم و قبول ممن ینصحه، یعنی اگه کسی خیرخواهی او رو داره، میفهمه که این خیرش رو میخواد، از او قبول کنه. این یکی از اقسام خیلی و از درجات بالای تواضعه که آدم به خصوص از کسی که توقع نداره بهش تذکری بده، میبینه درسته، صاف بگه بله راست میگه، من توقع ندارم زنم بگه فلان خطا رو کردی، حالا این گفت درسته، بگم بله خانم درست میگه، درسته. بعضی از خانما توقع ندارن شوهرشون بهشون بگه فلان مثلا اشتباه رو داری میکنی یا فلان کار بهتره، مادر شوهرشون میگه، به داماد مادر زنشون میگه، یه دفعه برمیام شوهر، نه بابا قبول من ینصح، مؤمن نیاز به این داره، کل شق ای باشه، توجه کردین، کل شقی کار رو به جاهای باریک میرسونه. خب فرمایشات دیگر امام جواد علیه السلام هست، ولی بیشتر از این وقت شما رو نگیرم. خدایا به آبروی امام جواد علیه السلام در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، وجود نازنین اون حضرت از هر خطری مسون و محفوظ بدار، قلب نازنین اون بزرگوار از ما راضی و خوشنود بفرما، ما را در مسیر اطاعت و ولایت و معرفت اون بزرگوار و محبت به اون حضرت ثابت قدم بدار، در نسل ذریه ما جز ارادتمند خالص به اون حضرت قرار مده. پروردگارا گناهان ما در این ماه رجب به آبروی امام جواد العلم علیه السلام ببخش و بیامرز، مشکلات مادی ما به عنایت خاص جواد العلم علیه السلام حل و اصلاح بفرما، آخرت ما را به شفاعت امام جواد علیه السلام آباد بگردان، با آبروی امام جواد علیه السلام توفیق زیارت با معرفت و اخلاص و توجه وافر به اون حضرت را به همه ما مرحمت بفرما، پروردگارا به آبروی امام جواد علیه السلام شر اشرار زر کفار بالاخص یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون شر وهابیت خبیث را از سر مسلمین و شیعیان کم و کوتاه بفرما، فتنه ای که در منطقه ما برافروختن این آتش فتنه را به جان خود فتنگران بینداز، پروردگارا به آبروی امام جواد علیه السلام قرض مقروضین ادا بگردان، پروردگارا به آبروی امام جواد علیه السلام والدین ما ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز، و آبروی امام جواد علیه السلام همه اونها که از ما طلب دعا کردن همه اونها را حاجت روا بفرما، عواقب امور ما ختم بخیر بگردان، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.